بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم و رحمت الله. بحث ما رسید به آخرین ملزم از ملزمات معاطات. همونطور که مستحضر هستید در تنبیه ششم در ابتدای بحث ما وقتی قرار شد که ملزمات معاطات رو شروع کنیم به توضیح دادن یه نکته رو عرض کردیم، گفتیم که اساساً تصویر ملزمات در معاطات بنابر قول به ملکیت متزلزل و قول به اباحه معنا پیدا میکنه و بنابر قول به ملکیت لزومی که مرحوم شیخ اون رو معتقد بودن، معاطات مثل بیع به صیغه لازمه. فقط و فقط در اون صورت معاطات مثل بیع به صیغه جواز من جهت الخیار داره، اگر که مورد خیاری در معاطات یافت بشه. خب در این فضا و در این سازمانی که خدمتون الان مختصرا توضیح دادم، آخرین ملزم از ملزمات معاطات بنابر قول به ملکیت متزلزل و اباحه اونجایی است که یک شخص ثالثی بیاد این مال معاطات شده رو در بیع فضولی به فروش برسونه. خب ما همونطور که گفتیم باید بنابر قول به ملکیت متزلزل و قول به اباحه این فرض رو بررسی کنیم. بنابر قول به ملکیت متزلزل وقتی که معاطاتی صورت میگیره، با اینکه ما قائل به ملکیت هستیم اما ملکیت هر یک از طرفین متزلزله و مستقر نشده، به این معنا که اون شخص اولی که در فرض مثال ما زیدی هست و عمر، زید کتابی داره، عمر هم دو درهم ثمن داره، ما وقتی قائل ملکیت میشیم زید کتاب رو میده در ازایش ثمن به تحویل میگیره، وقتی میگیم که ملکیت متزلزل برای عمرو نسبت به کتاب حاصل شده، معناش اینه که ملکیت هنوز برای او مستقر نشده. از طرفی مالک اول هم ملکیتش نسبت به کتاب به صورت کامل از بین نرفته. خب تو این فضا که ملکیت متزلزل تصور پیدا کرد و تصویر شد، اگر شخص سومی به نام آقای بکر بیاد این کتاب رو بفروشه به صورت بیع فضولی، خب ما بنابر قول ملکیت داریم صحبت میکنیم، قول به اباحه در ادامه توضیحش میاد. بنابر قول به ملکیت ما باید بررسی کنیم یه بار مالک اول یعنی زید اجازه بیع فضولی رو میده، یه بار مالک دوم یعنی آقای عمرو اجازه بیع فضولی رو میده. اگر مالک اول اجازه بیع فضولی رو بده، مرحوم شیخ معتقدن که اجازه مالک اول یعنی آقای زید بنابر قول به ملکیت بعید نیست که رجوع به حساب بیاد. یعنی چی رجوع به حساب بیاد؟ به این معنا که وقتی که جناب آقای زید این مالی که به صورت بیع فضولی به فروش رفته رو اجازه میده، معنای اجازه دادن او به معنای رجوع از معاطاتش با امره. یعنی در واقع جناب زید با اجازه ای که داده کتاب رو به ملک خودش برگردونده و اون رو فروخته به کسی که قبلن فضولتن خریده بود. خب وقتی که معنای اجازه بیع فضولی اینگونه باشد و رجوع در واقع در معامله معاطات به حساب بیاد، مثل اونجایی میمونه که زید خودش بره کتابش رو بفروشه یا هبش بکنه. خب این کار مثلا فرض کنید کتاب کتاب رو فروخته با معاتات به عمر، اما پشیمون میشه، میره به هر طریقی که هست کتاب رو پس میگیره، میره کتاب رو میفروشه. چطور ما اونجاها میگفتیم که این فروش زید رجوع از معاتات به حساب میاد؟ اجازه زید در فرض به فضولی هم در واقع رجوع از معاتات به حساب میاد، چون او بالاخره با این کارش داره به گونه ای از معاتات با ام داره در واقع خودش رو کنار میکشه. خب اگه همچین اتفاقی افتاد، در فرض ما خدمتون عرض بشود که اجازه این شخص مثل سایر تصرفات ناقلش خواهد بود و معاتات از لزوم خودش خارج میشه. و وقتی هم از لزوم خودش خارج بشه، به معنای فسخ اون معاتات و بازگشت مال هر یک از طرفین به ملکیت خودشون خواهد بود. خب این همین مقدار رو از عبارت رو بخونیم. ولو با العینه سالسون فضولن، اگر که یک شخص سومی عین معاتات شده رو به صورت فضولی بفروشه، فعجاز المالک الاول، اون مالک اول اجازه بده، در فرض مثال ما مثلا میشد آقای زید، اون کسی که مالک اون مبیعه، مالک کتابه، خب علل قول بالملک لم یبعد، بعید نخواهد بود که کون و اجازتهی رجوعن، اجازه او رجوع از معاتات به حساب بیاد و معاتات فسخ بشه و مال به ملکیت هر یک از طرفین برگردی، که بیعهی و سایر تصرفات ناقله. مثل اینکه شما اصلا فرض کنید به یه فضولی هم اتفاق نیفتاده باشه، معاتات رو انجام دادن، هر یک از طرفین مال رو منتقل کردن، اما مثلا مالک قبلی مبی که الان مالک ثمن شده، که مثلا در فرض مثال ما میشه بایه یا همون آقای زید، پشیمون شده میخواد این مالی که فروخته، کتابی که فروخته رو ببره به کسی دیگه بفروشه، یا میخواد به کسی هدیه کنه. چطور اونجا کسی این کارو بکنه؟ میگن که به معنای رجوع از معاتاته. اینجا هم اگه در به فضولی اجازه بده، معنای رجوع از معاتات خواهد بود. اما اگر که مالک دوم یعنی در فرض مثال ما امر بیع فضولی رو اجازه بده، که خدمتون عرض کنم که بعد از این که کتاب ملک امر در اومد، او میاد اجازه متوجه میشه که یک عقد فضولی بیع فضولی صورت گرفته و او اجازه میده. در این فرض مرحوم شیخ معتقدن که اون عقد فضولی بیع فضولی صحیحه، هیچ مشکلی نداره، و به خاطر اینکه مشتری یا امر در فرض ما مالک بالفعل کتابه و مقتضای سلطنت مالک بر مال خودش اینه که تمام تصرفاتش نافذه. خب از جمله این تصرفات اجازه دادنش در قالب یک عقد فضولی به یه فضولیه. پس بنابراین با اجازه‌ای که میده، این معاتات متزلزل، این ملکیت متزلزلی که به واسطه معاتات حاصل شده، لازم خواهد شد. خب لذا مرحوم شیخ بیان میکنه که اینجا معاتات ما لازم میشه و هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. ولو اجاز المالک الثانی، اگر مالک دوم اجازه بده، نفذ به غیر اشکاله، بدون اشکال نافذ خواهد بود. و چرا بدون اشکال؟ چون هم مقتضی موجوده هم مانع مفقوده. مقتضیش موجوده به خاطر اینکه او بالفعل الان مالک این کتابه و طبق حدیث سلطنت ملکیت او شامل تمام تصرفات بر این مال میشه. و خدمتتون عرض کنم که مانع مفقوده به خاطر اینکه هیچ چیزی وجود نداره که بخواد سلطنت و ملکیت او نسبت به این مال رو در قبال یک بیع فضولی سلب کنه و منتفی بکنه. اما توی اجازه مالک اول ما چون او مالک اصلی دیگه نیست و در واقع کتاب از ملکیت او خارج شده، ولو درسته ملکیت متزلزله اما کتاب از ملکیت او خارج شده، لذا اجازهش به معنای رجوع از معاتاته. خب این هم از این مسئله. حالا این فضایی که تصویر کردیم بنابر قول به ملکیت بود، اما بنابر قول به اباحه مرحوم شیخ بیان میکنن که از جهت حکم مسئله برعکس میشه. یعنی چی مسئله برعکس میشه؟ ما گفتیم که یا مالک اول اجازه میده یا مالک دوم. در فضایی که مالک اول اجازه میده، یا اگر مالک اول اجازه بده، گفتیم لم یبعد کون و اجازته رجوعا. در فضای مالک دوم گفتیم که نفذ به قید اشکاله. حالا مرحوم شیخ میگه که بنابر قول به اباحه این برعکس میشه. یعنی اگر بنابر قول به اباحه مالک اول اجازه بده، نفذ به غیر اشکاله. اما اگر مالک دوم اجازه بده، لم یبعد کون و اجازته رجوعا. خب کاملا از جهت اشکال و وضوح برعکس میشه. خب به چه صورت؟ ببینید، در فرض مثال ما قائل هستیم که اینجا اباحه تصرف وجود داره. اگر مالک اول اجازه بده بیع فضولی رو، اجازه مالک اول در حقیقت به صورت کاملا واضح رجوع از اباحه تصرف در معاتاته. به خاطر اینکه بنابر قول به اباحه اگر مالک اول اجازه بده، اون عین معاتات شده همچنان باقیه بر ملکیت مالک اوله، چون ما گفتیم فقط اثر معاتات در این فضا اباحه تصرف. پس مقتضای سلطنت بر مال، الناس مسلطون علی اموالهم، اینه که اجازه او نسبت به یک عقد فضولی کاملا نافذه، لذا نفذ بلا اشکاله و معاتات در این فضا، در فضایی که قائل به اباحه هستیم و به فضولی حاصل میشه، فسخ میشه، اباحه تصرفش از بین میره و این مالی که اینجا در واقع در عقد فضولی به فضولی به فروش رفته صحت پیدا میکنه. اما اگر مالک دوم، حالا اینجا نباید بگیم مالک دوم، حالا تعبیر من توی توضیح هم باز تعبیر دقیقی نبود، مالک دوم نباید بگیم، باید بگیم مباح له، چون مالک اول که مبیح باشه خب میشه بهش گفت مالک اول، چون اولا مالک بوده دیگه. اما مباح له که هیچ موقع مالک نمیشه، پس تعبیر صحیح اینه که بگیم مباح له. اما این که بخوایم بگیم مباح له اجازه بده اون عقد فضولی رو، اصلا این یک مسئله عجیب و غریب خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما برای مباح له فقط صحت اباحه تصرفات رو ثابت کردیم. خب چطور میشه که اویی که فقط صحت اباحه تصرفات برایش ثابت شده، حق اجازه دادن برای به فروش رفتن عین مال دیگری داشته باشه؟ خب مگر این فرق میکنه با اون تصرفاتی که متوقف بر ملکیت بود؟ خب این هم متوقف بر ملکیته، او که مالک نیست، او صرفا مباح له است. پس بنابراین در فرض قول به اباحه یا مالک اول یعنی مبیح اجازه میده یا مباح له. تعبیر مبیح مباح له دقیق تر میشه. اگر مبیح اجازه بده، قطعا اجازه او نافذه و معاتات فسخ میشه و مالها برمیگردن. اگر مباح له بخواد اجازه بده، اینجا مسئله خالی از اشکال نخواهد بود، به خاطر اینکه او اصلا مالک نیست و فقط صحت اباحه تصرف داره و اجازهش نافذ نخواهد بود، چون اجازه او گویی که در واقع از نوع تصرفات متوقف بر ملکیتی که ما منتفیش کردیم. و یعنی عکس الحکم اشکالا و وضوحا علی القول بالاباحه. حکم ما در مسئله حکم اجازه، اینکه حکم میگه منظور حکم اجازه در عقد فضولی از جهت اشکال و وضوح بنابر قول به اباحه منعکس میشه، در واقع متفاوت میشه. خب حالا مسئله بعدی که مرحوم شیخ بیان میفرمایند اینه که اگر در فرض ما، در فرض مثال که عقد فضولی در معاتات حاصل میشه بعد از معاتات عین معاتات شده به صورت فضولتن به فروش بره، اگر قبل از اجازه دادن یکی از طرفین معاتات، حالا در فضای قول به ملکیت میشه مالک اول و دوم، در فضای قول به اباحه میشه مبیح و مباح له، اگر تا قبل از اینکه دیگری اجازه بده یک کسی از این طرفین به یه فضولی رو رد بکنه، این رد نافذ خواهد بود، مشکلی نداره. ولی کل منهما رده قبل اجازت الاخر، برای هر کدوم از این طرفین معاتات رده، یعنی میتونه به یه فضولی رو رد بکنه قبل از اینکه اون طرف مقابل بخواد اجازه بده. خب این هم از این مسئله. خب فرض دیگه‌ای که مرحوم شیخ بیان میکنن اینه که اگر مالک اول از معاتات رجوع کنه، بگه من میخوام از معاتاتم رجوع کنم، بعد مالک دوم معاتات رو در واقع ثابت بدونه، به چه نحو؟ به این نحو که به اون عقد فضولی اجازه بده و عقد فضولی نافذ بشه، اینجا مسئله‌ای به وجود میاد، از این جهت که خب تکلیف تعارض میان این رد معاتات و اجازه ما، اجازه به عقد فضولی چی میشه؟ چرا تعارض دارن؟ چون معنای رد معاتات اینه که اون بیع فضولی هم اجازه داده نشده، چون کسی که معاتات رو رد میکنه در واقع خدمت شما عرض کنم که معاتات رو رد کرده، در واقع انگار که فرض دیگه ای که مرحوم شیخ اینجا توضیح میدن در ادامه اونجاییه که بعد از تحقق معاتات بین زید و عمد در مثال مذکور و تحقق عقد فضولی بر روی مبیع معاتات یا ثمن معاتات و یا هر دو، در وضعیت سومی به عنوان مثال زید از معاتات رجوع کنه و بخواد فسخ بکنه و در مرحله چهارم بعد از فسخ و رجوع زید عمرو عقد فضولی رو اجازه بده و امضا کنه، در این فرض چون بین رجوع زید و اجازه امر به ظاهر یک تنافی حاصل میشه، مرحوم شیخ با بیان این مسئله که اگر اجازه رو کاشف بدونیم رجوع زید لغو خواهد بود، چون در فرض مثال با رجوع با اجازه امر اجازه او کاشف از صحت عقد در حین وقوع عقد رو داره و لذا رجوعی که بعد از خدمت شما عرض بشود که عقد حاصل شده بعد از اجازه قرار میگیره و از محل خودش خارجه و لغو میشه، اما اگر اجازه خدمت شما عرض شود که امر کاشف نباشه بلکه ناقل باشه از حینی که داره اجازه میده، در اون صورت قطعا اجازه لغو میشه، چون اجازه در فرض ما بعد از رجوع قرار گرفته و با رجوع عقد فضولی و مرتفع شده، اصخایی میکنم، با رجوع معاتات، رجوع از معاتات و مرتفع شدن موضوع معاتات و فسخ معاتات، دیگه موضوعی برای عقد فضولی باقی نمیمونه، لذا اجازه بعد از رجوع لغو خواهد شد. خب. همین مقدار رو رومت پیاده کنیم. ولو رجع الاول، اگر نفر اول رجوع کنه، فاجاز از ثانی، دومی اجازه بده، فانجعلنا الاجازت کاشفتن لغو، اگر اجازه رو کاشف قرار بدیم لغو خواهد بود. لغو رجوع، رجوع لغو خواهد بود. البته و یحتمل عدمه، مرحوم شیخ اینجا احتمال عدم لغویت رجوع رو هم میدن در صورتی که اجازه کاشف باشه. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال رجوع قبل از اجازه‌ای قرار گرفته که اون اجازه به عنوان یک تصرف ملزم به حساب میاد و از اونجایی که کاشفیت اجازه متوقفه بر اینه که صحیح بودنش متوقفه بر اینه که رجوع شخص اول در نظر گرفته بشود یا نه، پس اگر رجوع قبل از اجازه محقق بشه، احتمال داره که بگیم در این فرض اجازه لغو باشه و رجوع نافذ باشه. و یحتمل عدمه، احتمال عدم لغویت رجوع هست. چرا؟ لأنه بخاطر این که این کار، این رجوعی که اتفاق افتاده، رجوع اول، رجوع شخص اول، رجوع آن قبل تصرف الاخر، این یک رجوعی است که قبل از تصرف دیگری داره محقق میشه. این تصرف که میگه منظور همون اجازه است دیگه، عرض کردیم اجازه در عقد فضولی یک نوع تصرفه. خب فینفذو، پس اگر که رجوع قبل تصرف باشه این نافذ خواهد بود، و یلغو الاجازه، اجازه هم لغو می شود. اما و انجلناها ناقلتن لغت الاجازت و قطعا، اگر که اجازه ناقل باشه به معنای این که منهین اجازه که الان داره محقق میشه، خدمت شما عرض کنم اون عقد فضولی صحیح خواهد بود، هر آنچه که تا قبل از اجازه خدمت شما عرض کنم بوده، اون صحیح خواهد بود و اون رجوع صحیحیست و معاتات فسخ میشه و با فسخ معاتات و رجوع معاتات عقد فضولی هم اصلا موضوعش مرتفع میشه. خب. این هم از این مسئله. اما آخرین ملزم، یا یه دونه مونده به آخرین ملزم، چون مرحوم شیخ صفحه آینده در ذیل یک توضیحی اشارهی به نکتهی دارن که یحتمل که اون هم از ملزمات معاتات باشه. علی حالن، مسئله دیگه ای که مرحوم شیخ مطرح میکنن اونجاییه که بعد از اینکه معاتات شکل میگیره و عوض و معوض جا به جا میشن، امتزاج اینان یا احدهما اتفاق بیفته. مثلا فرض بفرمایید که دو طرف معاتات، یکی دهن روغن داره، در مقابلش مثلا عصیر عنبی، این دوتا به واسطه معاتات جابجا میشن و بعد از جابجا شدنشون، یعنی این ملک مثلا فرض کنید دهن ملک زید بوده، عصیر عنبی هم مثلا خدمتتون عرض کنم که ملک عم بوده، اینها جابجا میشن، با معاتات ملکیتشون عوض میشه. بعد از اینکه جابجا شدن، این مخلوط میشه با یه چیز دیگه، حالا یا هر دوتاشون با چیز دیگه مخلوط بشن یا یکیشون. مثلا خب فرض بفرمایید که مثلا روغنه با روغنه کسی دیگه قاطی میشه، یا خدمت شما عرض بکنم با روغنه نوع دیگری از روغن، مثلا فرض کنید روغن حیوانی باشه با روغن گیاهی قاطی بشه. خب در این صورت این امتزاجه آیا به عنوان ملزم معاتات به حساب میاد یا نه؟ مرحوم شیخ در اینجا با توضیح این مطلب که بعد از امتزاج که اتفاق میفته، بنابر قول به ملکیت چون رجوع هر یک از این طرفین ساقط می شود در این فرض، دیگه معاتات ما لازم خواهد بود، چون عملا امکان تراد ممتنع میشه، چون اون چیزی که مخلوط شده واقعا ردش و برگردوندنش ممکن نیست. لذا مرحوم شیخ میفرماید که بنابر قول به ملکیت در معاتات، به دلیل اینکه امکان تراد ممتنع میشود، رجوع منتفی شده و معاتات لازم میشه. اما مرحوم شیخ میگه احتمال داره که ما اینجا یک نکته ای رو بگیم، و اون این که بگیم بشه تراد و امکان تراد رو تصحیح کرد با این توضیح که در اون مالی که از معاتات به ملکیت یکی از طرفین در اومده و اون مال مخلوط شده، بگیم اون مال مخلوط شده با مال دیگری که مخلوط شده، اینجا شرکت وجود داره و یک شراکتی حاصل بشه. یعنی مثلا در مثال ما که روغن مخلوط شده با مال دیگری، بگیم بین اون شخصی که مالش مخلوط شده، مثلا تو مثال ما میشه صاحب روغن، با یک نفر سومی که اینجا مال صاحب روغن با مال او مخلوط شده، بگیم یک شراکتی بین اینها برقرار میشه و این برقراری شراکت سبب بشه که امکان تراد همچنان پابرجا بمونه. مرحوم شیخ اینو ضعیف میدونن، میگن که این وجه ضعیفی است، به خاطر اینکه اون قدر متیقن از رجوع بنابر قول به ملکیت در معاتات اونجاییه که هر دوتا عینین عوض و معوض ما هر دوتاشون سالم باشه، و در فرض ما اینها با امتزاجی که صورت میگیره عملا از اون سلامت مد نظر در قدر متیقن از رجوع خارج میشن. خب همین مقدار رو مد پیاده کنیم. ولو امتزجت العینان او احداهما سقط الرجوع علی القول بالملک لامتناع التراد، اگر که هر دو عین ما یا یکی از اونها ساق امتزاج پیدا کنه با دیگری، یک بار نفر سومی، سقط الرجوع، رجوع بر علی القول بالملک، بنابر قول ملکیت رجوع اون شخص، و چه اون شخصی که خدمت شما عرض کنم که مالش ممزود شده با مال غیر، یا حتی اون شخصی که مالش هم ممزوج نشده اما مال طرف مقابل ممزوج شده، اساسا رجوع منتفی میشه، ساقط میشه و از بین میره. چرا؟ لامتناع التراد، چون اینجا دیگه امکان تراد منتفی شده است. و یحتمل الشرک، البته احتمال داره بگیم که اینجا یک شراکتی بین صاحب مثلا روغن با اون کسی که شخص ثالث باشه که روغن با اون مخلوط شده حاصل بشه که امکان تراد در واقع به وجود بیاد. میگه بهاوا ضعیفون. چرا ضعیفون؟ به خاطر اینکه قدر متقن از رجوع اونجایی است که خدمت شما عرض کنم که عینین سالم باشن. این بنابر قول به ملکیت. اما بنابر قول به اباحه، مرحوم شیخ معتقده که همچنان اباحه تصرف میان دو طرف جایز است و این معاتات لازم نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه ما توی اباحه صرفا تصرفات طرف مقابل رو مباح میکنیم، مالکیت که عوض نمیشه. وقتی مالکیت عوض نشه، تسلط بر مال همچنان باقی میمونه، حتی در صورتی که با مال غیر ممزوج باشه. نهایت اینه که مالک اون مالی که ممزوج شده با اون غیر نفر سوم شریک میشه، شراکت حاصل میشه، اما با وجود مثلا این شراکت باعث نمیشه که معاتات ما لازم بشه. اما علی القول بالاباحه، فالاصل بقاء التسلط علی ماله المنتزج به مال غیر، اصل بقاء تسلط و سلطنت و ملکیت خدمت شما عرض کنم که مالی که مثلا روغن در مثال ما هستش بر مالی که مخلوط شده است با مال دیگری، فیسیر المالک شریکن ما مالک الممتزج. در این صورت مالک فرض ما المالک که میگه منظور مالک روغنه، یعنی مالکی که تو معاتات مالک روغن شده، میگردد مالک روغن در مثال فرض ما شریک میشه با اون مالک مالی که ممزود شده باهاش. خب مرحوم شیخ یک تکمله دقیق اینجا میزنن و اون اینه که اگر این امتزاج و مخلوط شدن به نحوی باشه که ملحق به اتلاف بشه، در اون حکم تلف جاری میشه. به عنوان مثال فرض کنید در معاتات بین شکر و پول معاتاتی شکل گرفته، یعنی طرف شکر داشته داده، اونورم پول داده برای اباحه تصرف. خب بعد این شکره با مال دیگری مخلوط میشه. خب مال دیگری چیه؟ مثلا فرض کنید یه شخصی، نفر سومی هست اینجا، یه آبی داره به اندازه یه که مثلا فرض کنید اندازه آب کره، اما این شکره با او قاطی میشه. بعد قاطی شدنه یه جوریه که اصلا طعم شیرینی از آب به دست نمیاد. اینجا شکره با آب قاطی شده، ولی عملا با اینکه امتزاج صورت گرفته، اما عملا این تلف شده به خاطر اینکه هیچ شیرینی توی آب نیست که بگیم حداقل اون شکری که با این قاطی شده اثرش هست که یک شراکتی بین اینها حاصل بشه. حتی اثر شکر هم باقی نمونده و شیرینیه یافت نمیشه. خب در این صورت مرحوم شیخ میگه که اینجا ملحق به اتلافه، عملا شکر این آقا تلف شده. حالا که تلف شده معاتات در اینجا لازم خواهد بود. نعم لو کان المزج ملحقا له بالاتلاف، اگر که مزج به نحوی باشه که اونو ملحق کنه به اتلاف، در این مثالی که عرض کردم، جرا علیه حکم تلف، در اینجا حکم تلف بر او جاری خواهد. اگر که حالا فرض دیگر که شاید این هم بشه از ملزمات معاتات در نظر گرفته بشه، اگر که در مالی که با معاتات به دست آورده یک تصرفی صورت بده و در اون تصرفاتی انجام بده که شکل ظاهری اون کلا عوض بشه، مثلا بیاد گندم رو آرد کنه، لباس رو تیکه تیکه کنه، خب اینجا چی؟ آیا اینجا معاتات لازم می شود یا نه؟ مرحوم شیخ بیان می کنن که در این فرض بنابر قول به اباحه که قطعا لازم نیست، چون ملکیتش همچنان باقی است و صرفا اباحه تصرف داشته. بنابر قول به ملکیت در این که آیا لازم هست یا نه، دو وجه و دو صورت وجود داره. اون دو صورت هم مبتنیه بر اینه که آیا ما میتونیم اینجا استصحاب جواز تراد بکنیم یا نه. منشأ اشکال در جریان استصحاب در این فرض که تصرفی انجام میشه که صورت مبیع یا ثمن عوض میشه، در اینه که آیا ملاک ما در جریان استصحاب در شرط بقای موضوع ملاک عرفی است یا ملاک دقی عقلی. اگر ملاک دقی عقلی باشه، در ملاک دقی عقلی انصافاً گندم غیر از آرده، آرد غیر از گندمه، عقل ما اینو میفهمه، میگه خب پس موضوع شما در سابق گندم بوده، الان موضوعتون عوض شده آرده، خب بقای موضوع اینجا احراز نمیشه تا بتونیم استصحاب بکنیم، لذا ارکان استصحاب اینجا مشکل پیدا میکنه، لذا استصحاب جاری نمیشه. و همچنان اینطور نیست شما بگیم که جواز تراد هست، بلکه جواز تراد منتفی شده و معاتات لازم میشه. اما اگر که موضوع استصحاب ملاک بقایش عرف باشه، خب در اون صورت عرف میگه که آرده همون گندمه، درسته که الان آسیاب شده ولی بالاخره این همون گندمه است، با این تفاوت ظاهری که حاصل شده. اگر عرفی بخوایم ملاک رو در نظر بگیریم، عرف میگه که خب چون بقای موضوع احراز میشه، جواز تراد هم احراز میشه و استصحاب جواز تراد هم که مبتنی بر بقاء عینین هستش اینجا جاری میشه. آخه این مقدار رو متن بیاده کنیم. لا تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصوره، اگر در عین تصرف بکنه اون هم تصرفی که تغییر دهنده صورت هست، مثل که تحن الحنته میخواد گندمو آرد کنه، آسیاب کنه، و فصل صبح لباسو میخواد پاره پوره کنه، ببره تیکه تیکه کنه، فلا لزوم اینجا معتاد لازم نیست علی القول بالاباحه. بنابر قول بالاباحه او چیزی که موجب لزوم معتاد بشه اینجا وجود نداره، چون هر یک از این مالها بر سلطنت مالک مال خودش باقی مونده. و علی القول بالملک، اما برای اینکه قائل ملکیت بشیم، ففی ففی لزومه وجهان، در این که آیا در این فرض لازم هست یا نه، معتاد ما دو وجه شد داد، مبنیان علی جواز جریان استصحاب جواز تراد که مبتنی هستن بر این که آیا جریان استصحاب جواز تراد جایز هست یا خیر. خب منشأ اشکال چیست؟ منشأ اشکال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفیان او حقیقیان، منشأ اشکال در اینه که آیا موضوع استصحاب حقیقی است یا عرفی است. خب که اینم توضیح دادم که اگر عرفی باشه استصحاب جواز تراد جاری می شود، اما اگر حقیقی باشه، یعنی با نگاه دقی عقلی باشه، استصحاب جواز تراد ثابت و جای جوازش ثابت نمی شود. این هم از این مسئله. اما آخرین مسئله که مرحوم شیخ اینجا در تنبیه ششم بررسی می کنن اینه که جنس جوازی که در مسئله معاتات وجود داره با جواز رجوع، جنس جواز رجوعی که در مسئله معاتات وجود داره با جنس جواز رجوع ها و فسخ هایی که در عقود لازمه موجوده متفاوته. فسخ هایی که در عقود لازمه هستن با مرگ شخصی که دارای حق فسخه، اینها به ارث میرسن و به وارث او منتقل میشه و اون فسخ ها با شرط ضمن معامله و یا اسقاط ابتدایی اون فسخ ها ساقط میشه. اما جواز رجوعی که تو مسئله معاتات هست از این جنس نیست. ما اگر که در معاتات قائل ملکیت شدیم، جواز رجوع در معاتات مثل جواز رجوع در هبه است. جواز خدمت شما عرض کنم که حکمی است که لاحق به معاتات و غیر قابل اسقاطه. لذا اگر که ما قائل ملکیت شدیم اصلا نمیتونیم جواز رو اسقاط بکنیم، جواز رجوع. و اگر هم قائل به اباحه شدیم در معاتات، این جواز رجوع مثل رجوعی که در اباحه طعام هست، که مثلا شما وقتی وارد خونه شخصی میشی، حالا خدمت شما عرض کنم رفیق شما باشه، از آشناها و فامیل های نزدیک شما باشه، درجه یک نه، خب وقتی شما وارد اونجا میشی یا در مهمونی شما رو دعوت میکنن، خب شما رو مباح التصرف در خوردن این غذاها مثلا قرار میدن. خب این رجوعی که در معاتات بنابر قول به اباحه هست از جنس این اباحه تصرفات در خوردن غذا و این هاست. یعنی به این نحوه که ما ملاک در اباحه طعاممون رضایت باطنیه. طرف میدونیم که خب سفره رو پهن کرده، اینجا ما اومدیم مهمونش شدیم، باطنن راضیه که ما اینجا نشستیم داریم میخوریم. اگر که همین که ما فهمیدیم که این مالک یه ذره ناراحت، دوست نداره که راحت داره، ما نباید تصرف بکنیم، تصرف جایز نیست. این جواز رجوع ما توی خدمت شما عرض کنم که معاتات بنابر قول به باه از این جنسه، از این جنس جواز رجوعه که ما به محض این که میفهمیم طرف کراهت داره، این اباحه تصرف ما فسخ میشه. توی اباحه تصرف معاتات هم همینه، به محض این که ما میفهمیم که طرف کراهت داره در اباحه تصرف و استفاده از مال معاتاتی، باید خدمت شما عرض کنم که رجوع کنیم، معاتات رو به هم بزنیم. بنابراین حالا که ما این خدمت شما عرض شد که معاطات رو فهمیدیم که جواز رجوع در اون با جواز رجوع و فسخ در عقود لازم متفاوته. مرحوم شیخ یک سری نتایجی رو برای این بحث مترتب میکنن، همین مقدار رو بخونیم. ثم انک قد عرفت ما ذکرنا که انه لیس جواز رجوع فی مسئله المعاطات نظیر الفسخ فی العقود اللازمه حتی یورث بالموت، تا با مرگ اینا به ارث برسن، و یسقط بالاسقاط ابتداءا او فی ضمن المعامله، تا اینکه ابتداء بخوان ساقط بشن یا در ضمن معامله بخواد ساقط بشه. اینها در عقود لازمه میشه ولی در معاطات نمیشه. بل هو علی القول بالملکه، بلکه جواز رجوع بنابر قول ملکیت در معاطات نظیر رجوع فی الهبه هستش. در رجوع در هبه حکمیه و قابل اسقاط نیست. و علی القول بالاباحه نظیر رجوع، این علی القول بالاباحه حتف به علی القول ملک بالاست، یعنی هو جواز رجوع علی القول ملک نظیر رجوع فی الهبه و علی القول بالاباحه نظیر رجوع فی اباحت طعام، به حیث ینات الحکم فیها به رضا الباطنی، ملاک حکم در اباحه طعام رضایت باطنیه. به حیث لم علم که راحت المالک باطنا لم یجل الله تصرف، اگر که ما علم پیدا کنیم این که مالک باطنا راضی نیست که از این طعامی که اینجا گذاشته شده بخوریم، لم یجل الله تصرف، جایز نیست که تصرف انجام بدیم. خب اینم از این مسئله. حالا با توجه به این که جواز رجوع از جنس فسخه و جواز رجوع در عقود لازمه نیست، اگر یکی از این مالک هایی که در معاطات ملکیتشون ثابت شده بمیره، وارث این کسی که مرده بنابر قول به ملکیت حق رجوع نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا استصحاب عدم انتقال جواز به وارث وجود داره. اون مالی که منتقل شده به واسطه خدمت شما عرض کنم انتقاله، حق رجوعش از بین رفته و با مرگ او دیگه انتقالش به وارث امکان نداره. اما بنابر قول به اباحه، چون این از قبل از این قول به اباحه بگم، به خاطر این که این نکته خیلی مهمه، کسی که حق رجوع داشت و میشد به رجوع کنی مالک اصلی بود، مالک اصلی هم که مرحوم شده و جواز رجوع هم در اینجا جواز رجوع از جنس جواز رجوع عقود لازمه نیست که با مرگ صاحب حق جواز رجوع منتقل میشه، لذا استصحاب جاری نمیشه. خب اینم از این مسئله. اما بنابر قول به باهه گفتیم که باز اونجا هم روشن میشه، چون اصلا دیگه بنابر قول به باهه ملکیتی حاصل نمیشه که بخواد منتقل بشه این حقه. حالا مسئله دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که اگر که یکی از این دوتا مالک ها مجنون بشن، دیوانه بشن، خب حق رجوع با کیه؟ اینجا میگن که ظاهر اینه که ما بگیم حق رجوع با ولی اینهاست. همین مقدار رو هم بخونیم که انشاءالله دیگه تمام میشه. فلا ما تعهد المالکین لم یجز لوارثه‌ای الرجوع علی القول بالملک للاصل، اگر که یکی از دو تا مالک ها بمیرن لم یجوز برای وارث اونی که دو تا مالک ها رجوع بنابر قول بالملک للاصل، به خاطر اینکه اصل عدم انتقال جواز هستش. چرا؟ لان من له و الیه رجوع هو المالک الاصلی، چون اون کسی که برای او و به سوی او رجوع هست، یعنی اون کسی که میتونه رجوع کنه و اون کسی که میشه بهش رجوع کرد مالک اصلی است. مالک اصلی هم که مرحوم شده، ولا یجل استصحاب، استصحاب جاری نخواهد شد. چرا؟ چون موضوعش دیگه اصلا باقی نیست که بخوایم استصحاب بکنیم. ولو جن احد هما، اگر یکیشون مجنون بشه، فظاهر قیام و ولیهی مقامه فر رجوع علی القولین، ظاهر اینه که ما بگیم که ولیه او در رجوع و حق رجوع در معاطات جایگزینه اون شخص مجنون میشه، علل قولین، یعنی هم بنابر قول به اباحه هم بنابر قول به ملکیت. خب الحمدلله رب العالمین، این بحث تنبیه ششم تموم شد. تنبیه مهمی بود، یکم مباحثش حالا نمیگیم سخت ولی دقیق بود. خدا رو شکر تموم شد. انشالله جلسه آینده تنبیه هفتم رو شروع خواهیم کرد. و الحمدلله رب العالمین.